اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. ختم حمله گروهی بر مستوفیت شهر جلال آباد، تلاش طالبان برای سقوط ولایت فراه و غور، عرضه کالاهای تجارتی زنان افغان با علامت مشخص در بازارهای جهانی و برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق از جمله مطالبی هستند که در برنامه امشب 13 ماه می برای شما انتخاب و تقدیم می داریم. اما نخواست توجه نمایید به مشروع خبرها از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. حمله ظهر امروز مهاجمان مسلح بر ساختمان مستوفیت در شهر جلال آباد دست کم 10 کشته و 42 زخمی بر جا گذاشت. نجیب الله کاموال رئیس ستامه ولایت ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در میان قربانیان این رویداد کودکان نیز شامل هستند. به گزارش خبرنگار صدای آمریکا در جلال آباد درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغان پایان یافته است. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد وضعیت صحی شماری از مجروحین را وخیم خواندند. به گفته مقام‌های محلی مهاجمان نخست یک موتر را پر از مواد انفجاری را در مقابل ساختمان مستوفیت منفجر کرده و سپس درگیری میان مهاجمان و نیروهای افغان آغاز شد. تا اکنون مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. گزارش شده است که نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان پذیرفته است که کشورش در حمله سال 2008 بر شهر ممبئی هند نقش داشته است. در حمله مبرخ 26 نوامبر سال 2008 بر شهر ممبئی 10 فرد مسلح پاکستانی نقاط مختلف آن شهر را برای 3 روز تحت حمله قرار دادند که در نتیجه 166 تن کشته شدند. روزنامه دان پاکستان به نقل از نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور نوشته است که سازمان‌های تندرو در پاکستان رو به رشد بوده و عوامل غیر دولتی مسئول این سلسله حملات هم آهنگ در شهر ممبئی بودند. وزیر امور اقلیت‌ها در هند می‌گوید که نقش پاکستان در آن حملات بالاخره رسوا گردید. پاکستان در یک اقدام بالمثل محدودیت‌هایی را بر دیپلمات‌های آمریکایی در آن کشور وضع کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
وزارت خارجه پاکستان طی مکتوبی گفته است که من بعد اساسیه‌های متعلق به کارمندان سفارت آمریکا در پایگاه‌های هوایی پاکستان شدیداً تلاشی خواهد شد و نیز این کارمندان برای خارج شدن از یک محدوده تعیین شده نیاز به اجازه مقامات پاکستانی خواهند داشت. همچنان کارمندان سفارت آمریکا در پاکستان نمی توانند شیشه های موترهایشان را سیاه سازند و نیز بر موترهای رسمیشان از نمبر پلیت های غیر دیپلماتیک استفاده نمایند. از جانب دیگر محکمه عالی اسلام آباد با صدور حکم یک دیپلمات آمریکایی متهم در یک حادثه مرگبار رانندگی را از پاکستان ممنوع الخروج اعلام نموده است.
در نتیجه 3 انفجار در 3 کلیسا در اندونزیا به شمول 6 مهاجم 13 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. هر 3 انفجار در شهر سورابایا رخ داد و گروه داعش مسئولیت انجام این حملات انتحاری بر کلیساها را بر عهده گرفت. سازمان استخباراتی اندونزیا میگوید که مظنونین حملات در کلیساهای اندونزیا اعضای گروهی به نام جماعت انصار الدوله که یک گروه الهام گرفته از گروه دولت اسلامی یا داعش است می باشد و این گروه مسئول انفجارهای روز یکشنبه در 3 کلیسا در 2 شهر بزرگان کشور هستند. مقامات امنیتی این شهر می گویند که مهاجمین انتحاری 6 عضو یک خانواده بودند. مقامات فرانسه می گویند مردی که روز شنبه در مرکز پاریس با چاقو حمله کرد در اصل چچنایی بوده و متولد سال 1997 است. مقامات افزودند که پدر و مادر فرد مهاجم برای تحقیق از سوی پلیس فرانسه توقیف شدند. ژرارد کولومب وزیر داخلی فرانسه اوایل امروز به خبرنگاران گفت که در واقعه دیروز یک نفر جان باخت و 4 تن دیگر زخمی گردید که وضع صحی زخمی شدگان اکنون در خطر نیست. وزیر داخلی فرانسه همچنان با یکی از زخمی شدگان این واقعه دیدار کرد. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله را ادعا کرده و گفت که فرد مهاجم عضو آن گروه بوده است. کره جنوبی از جدول زمانی کره شمالی برای تخریب ساحل آزمایش‌های هسته‌ای‌اش استقبال کرده است. احدی‌زاده با شرح بیشتر این خبر.
سخنگوی قصر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز گفت که تصمیم پیونگ یانگ مبنی بر تخریب ساحل آزمایش نشان دهنده اراده برای پابندی به تعهدات است که در دیدار میان رهبران دو کره بر آن توافق صورت گرفته است. کره شمالی گفته که تا 10 روز دیگر ساحه آزمایش بم هسته‌ای خود را تخریب خواهد کرد. این در حالی است که انتظار می‌رود در ماه جون کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار تاریخی داشته باشند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در راه سفر به بریتانیا است. قرار است وی روز سه‌شنبه با ملکه الیزابت دوم و تریسا می صدر اعظم بریتانیا ملاقات کند. اردوغان قبل از ترک استانبول با مقصد لندن امروز بریتانیا را شریک و متحد استراتژیک خواند و گفت که او مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی را با تریسا می بحث خواهد کرد. این مسائل شامل تازه‌ترین رویدادها در قبرس که ترکیه و بریتانیا تضمین کننده های آنند و پلان مشترک عمل در شرق میانه به ویژه سوریه، عراق و ایران می باشد. اردوغان گفت که سفر سه روزش همچنین بر تجارت فزاینده ترکیه و بریتانیا تمرکز خواهد داشت. اردوغان همچنین در نهاد پژوهشی خانه چتمن سخنرانی خواهد کرد و با سرمایه گذاران ملاقات خواهد کرد. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده برگزاری انتخابات پارلمانی را به عراقی ها تبریک گفته و بر تعهد واشنگتن به توافق استراتژیک بین عراق و ایالات متحده و تحکیم روابط بین طرفین مجدداً تأکید ورزید. مردم عراق روز شنبه در نخستین انتخابات پارلمانی پس از اعلام پیروزی عراق در برابر داعش اشتراک کردند. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات ملی عراق، حدود 10 میلیون عراقی در روند رای‌دهی شرکت کردند. و خبر آخر این که نخستین کشتی طیاره بردار چین که از سوی خود آن کشور ساخته شده است، امروز بندر شمال شرقی چین را به منظور سیر دریایی آزمایشی ترک کرد. این تازه‌ترین گام چین در راستای تلاش‌ها برای عصری ساختن اردوی آن کشور خوانده شده است. تلویزیون دولتی چین تصاویری از این کشتی طیاره بردار را که هنوز نامی برای آن برگزیده نشده است، نشر کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال توجه شما را به اولین گزارش ای بخش جلب میکنیم. امروز امارت مستوفیت در شهر جلال آباد مورد حمله مسلحانه گروهی قرار گرفت. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت از طریق تلفن با ما در تماس است. سلام آقای حسرت، در حال حاضر وضع از چه قرار است و کنترل مستوفیت جلال آباد به دست کی است؟
بله، لحظات قبل حمله مهاجمان انتحاری بالای ساختمان مستوفیت ننگرهار به پایان رسید و پایان یافت و اکنون در کنترل نیروهای مشترک افغان است. نیروهای مشترک افغان همه منطقه‌ای که ساختمان مستوفیت جلال آباد در آن موقعیت داره و راه‌های منتهی با این ساختمان در کنترل خود دارند. این رویداد که حوالی ساعت 12:30 چاشت امروز آغاز شد، 5 ساعت ادامه داشت و در اثر یان اعمال یاخیدین اداره ولایتی ننگرهار این است که جمعا به شمول کارمندان مستوفیت ننگرهار، قوای مشترک امنیتی و افراد ملکی 10 تن در آن کشته شده و 42 نفر دیگر هم از افراد ملکی کارمندان مستوفیت و نیروهای امنیتی زخمی هستند.
ببخشید آقای حسرت، اونایی که در داخل ساختمان گیر مانده بودند نجات داده شدند، یعنی سالم هستند در حال حاضر؟
بله، نیروهای مشترک افغان قادر به بیرون نمودن 42 نفر از کارمندان مستوفیت ننگرهار شدند و آنها را به جای مسئول هنگام جریان همین درگیری نجات دادند که همه کارمندان مستوفیت ننگرهار بودند. این مهاجمان جمع 8 نفر بودند که 2 نفر آنان با استفاده از موتر حامل شان مملو از مواد انفجاریه بود، نخست در پیش در ورودی مستوفیت این موتر انفجار میده، بعد نفر دومی این مهاجمین نیز خود انفجار میده و 6 نفر دیگر داخل ساختمان میشن و با نیروهای مشترک افغان به درگیری میپردازند که پس از عصر امروز نیروهای افغان قادر به از پادر آوردن این 6 مهاجم دیگر شدند. هنوز هویت مهاجمین روشن نیست و همچنان هیچ گروهی از مخالفان مسلح دولت افغانستان این رویداد مسئولیت این رویداد نپذیرفته است و نیروهای امنیتی افغان نیز در مورد هویت و وابستگی مهاجمان رسانه ها معلومات ارائه نکردن و میگن که هنوز تحقیقاتشان انجام نشده و روشن نیست که اینها وابسته با کام گروه مخالفین مصالح دولت افغانستان بودن. ولی مهاجمین خیلی مجهز بودن، پنج ساعتی که با نیروهای افغان درگیر بودن، بیش از 8 انفجار قوی که در چند کیلومتری شهر جلال آباد شنیده شده در داخل ساختمان انفجار دادن و همچنان احتمال می رود که بیشتر اسناد دولتی که در مستوفیت ننگرهار وجود داشت به این اسناد نیست که آمای آتش شده.
آقای اسرت، از کدام صداها اینا بیشتر استفاده کردن در این تهاجم؟
بیشتر اینا از راکت استفاده کردن، از اسلحه بمب‌افکن استفاده کردن و از کلاشنکوف و پیکا استفاده کردن. صدا بیشتر از راکت بود، بخاطر که یک محلی که خبرنگاران در آنجا مستقر بودن و میخواستن که این رویداد تحت پوشش خبری قرار بدن. بران محل فایر راکت شد و محل دومی که افراد ملکی در آنجا مجروحین رویداد انتقال میکن به شفاخانه نیز یک فایر راکت شد. احتمال میرود که از بیش از 5 اسلحه با اینا وجود داشت و از آن در برابر نیروهای افغان و کارمندان مستوفیت استفاده میکردن.
یکی از کلاشنکوف رو یاد کردین و دیگه سلاح ساخت ایران بود، ساخت پاکستان بود، ساخت کجا بود؟
خب مشخص اگر شده باشن روشن نیست که نیروهای امنیتی افغان میگن که ما تحقیقات خود انجام میدیم که کدام سلاحی که با این مهاجمین رو با خود حمل کرده بودن و از آن استفاده میکردن، این که ساخت کدام کشور بودی فردا بعد از تحقیقات روشن خواهد شد. هنوز هم اجساد مهاجمین در سهم همین مستوفیت گذاشته شده است و بعد از اینکه ارگانهای کشفی تحقیقات خود انجام میدن، چنین معلومات فردا از این نهادهای امنیتی و مطبوعاتی دولتی ارائه می شود.
و تازه ترین ارقام از تلفات و زخمی ها که به دست آمده فعلا چی خواهد بود؟
دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار و همچنان ریاست صحت ولایت ننگرهار، رئیس اتهامه دکتر نجیب الله کمال لحظات قبل به صدر امریکا گفت که 10 جسد که اطفال نیز شامل این 10 جسد می باشند و همچنان 42 زخمی با شفاخانه انتقال یافته است که از جمع مجروحین 15 تن یعنی هم پس از تداوی اولیه به خانه هایشان برگشتند و متبقی تحت تداوی قرار دارند. فقط صحت 5 زخمی کمی وخیم است، اما دکتران موظف میگن که قادر به تداوی مجروحین هستند. وضعیت در همه شهر جلال آباد دکنون به عادی برگشته است و فقط محل رویداد نیروهای امنیتی افغان تحت کنترل قرار دادن. قابل یادآوری است که نیروهای هوایی افغان مدت 2 بر فضای سهل مستوفیت ساختمان مستوفیت ننگرهار پروازهایی داشتن و منتظر کمکی بودن تا نیروهای زمینی از آنها کمک بخواهند، اما نیروهای زمینی قادر به استفاده آوردن مهاجمین شدن و نیاز به حملات هوایی نیروهای افغان محسوس نشد.
و یک سوال دیگه هست که آقای حسرت، که در عین حمله گروهی والی ولایت ننگرهار هم استعفا میده، آیا استعفای ازی با این حمله چیزی ارتباط داره یا نه؟
بله، روی یافته های صدای امریکا گلاب منگل والی ننگرهار این روز در ننگرهار حضور نداشت، وای در کابل بود و استعفای خود آنجا بر اداره ارگان های محل پیش کرده است. و منیره یوسف زاده سخنگوی ارگانهای محل بسر امریکا گفت که آقای منگل استعفای خود به ارگانهای محل فرستاده است و با آنها رسیده، اما این که رئیس جمهور را میپذیره یا خیر هنوز روشن نیست. ولی وای گفته که دلیل استعفای آقای منگل مسائل شخصی بوده و تورخ و گانه سخنگوی والی ننگرها نیست. ضمن تایید استعفای والی ننگرهار گفت که مشکلات شخصی باعث این شده که آقای منگل استعفا بده، اما در وضعیت کنونی ننگرهار که اکنون بی سرپرست می باشد، استعفای والی ولایت واکنش های جدی را بین سیاسیون و فعالان مدنی همچنان بزرگان قومی برانگیخته است.
تشکر میکنم از شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش بود از خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت از شرق. حال می‌بینیم که طالبا با افزایش ناامنی‌ها در غرب افغانستان در صدد سقوط ولایات فرا و غور هستند. تعداد از فعالان مدنی و باشندگان ولایت‌های فرا و غور می‌گویند که ناتوانی و سوء مدیریت مقام‌های محلی و امنیتی این دو ولایت باعث گردیده تا همه روزه تعداد زیادی از سربازان افغان و افراد ملکی در درگیری‌ها کشته شوند. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما خلیل نورزایی می‌شنویم.
این اعتراض باشندگان غور و فراه در غرب افغانستان بعد از آن شدت گرفت که در جریان 10 روز اخیر چندین قریه و قرارگاه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت‌ها به دست طالبان سقوط کرده است. شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت غور با برگزاری تجمعی اعتراضی در ولایت هرات از پیشروی افراد گروه طالبان به سوی مرکز این ولایت ابراز نگرانی کردند. به گفته معترضان، سران حکومت وحدت ملی مردم ولایت غور را از یاد برده‌اند و همه روزه تعداد زیادی از مردم ملکی و بیگناه به خاطر کمک به قوای افغان در جنگ با طالبان کشته میشوند.
وضعیت در غور حالت اضطراری داره. ما خواهان یک کمک جدی هستیم. هیچ نوع کمک توجهی در غور صورت نگرفته. هیچ نوع نیرویی نیامده. اگر کمک جدی برای 2 روز یا 3 روز یا الی یک روز دیگه به غور نرسه، احتمال سقوط غور زیاد است.
ما به خاطر از جمع شدیم که گوش‌های کر و چشم‌های کوری حکومت وا بکنیم، به اونها بفهمانیم، به اونها برسانیم. ملت غور امروز اشک یتیمای میریز، زنای بیوه شده، همه داد و فریاد، خانه ها آتش گرفته. حکومت محلی غور به خواب غفلت فرو رفته. اما این اینا کسایی که این تبایی مشکلات تعامل میکنن، مردم ملکی غورن.
انیس قیور یکی از اعضای شورای ولایتی غور نیز گفت که بیمهری حکومت مرکزی در قبال تامین امکانات و مهمات برای قوای افغان یکی از دلایل عمده جان باختن سربازان در میدانهای نبرد است.
به خاطر از اینکه ما سلاح نداشتیم، مهمات نداشتیم، دولت کمک نفرستاد و ما نیروهای ما کم بود، اونا عملات تجمی کردن و ما از این خبر بودیم، ولی دولت اقدام نکرد. هزار نگرانی ما 100% است.
در سوی دیگر شهروندان فراه نیز با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی امنیت در این ولایت از بی‌تفاوتی حکومت وحدت ملی در قبال تلفات نیروهای امنیتی افغان انتقاد کردند.
ما پیش بینی میکنیم تا 2-3 ماه دیگه ولایت فراه احتمالاً سقوط خواهد کرد، چون نیروهای امنیتی ما هر شب 40 تا 20 تا یا 15 تا یا 50 تا شهید میشه، نیروهای ما کاهش پیدا میکنه و دوباره همینا برشان تقویه نمیشه، دوباره برشان نیروی کمکی هم نمیاد و این باعث از این میشه که حکومت ضعیف‌تر شوه.
هر شب بالای پست‌های امنیتی ما حمله صورت میگیره و نیروهای امنیتی ما به طور ناگهان به شهادت میرسه و کسی هم نیست که از اینا پرسان کنه، و اگر یک اقدامات جدی صورت نگیره ما مجبور به ترک فراه خواهیم شد.
مقام های محلی ولایت های غور و فراه نیز افزایش تحرکات طالبان در این ولایات را میپذیرند، اما میگویند که بیشتر حملات مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی دفع شده و در حال حاضر وضعیت امنیتی در کنترل قوای افغان است. ناصر خازه والی ولایت غور و بصیر سالنگی والی ولایت فراه:
تقریبا یک عقب نشینی تاکتیکی صورت گرفته و احساس میکنه دشمن که در موافقت دست پیدا کرده. امیدواریم که هر چی زودتر بتانیم که بار دیگر او ساحات به تصرف دولت در بیاریم.
اوضاع فراه نگران کننده نیست، ولی جنگ هست، جنگ صورت گرفته است، تلفات سنگینی بر دشمن هم وارد شده است. یکی دو جا به اساس روابط که با طالبان داشتین افراد نفوذی بودند یک تلفات وارد شده، و اینطوره نبوده که اینا به اساس یک جنگ تلفات وارد شده باشه. دشمن شکست خورده است، بود اوضاع نگران کننده و شکننده نیستند.
بر اساس آمار فعالین مدنی در جریان 10 روز اخیر نزدیک به 100 تن از نیروهای امنیتی افغان در درگیری با گروه طالبان در ولایت‌های فراه و غور کشته و زخمی شدند، آماری که از سوی مقام‌های افغان تایید نشده است. خواستیم تا در این مورد نظر مقام‌های پلیس زون 606 انصار و قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رولا غنی بانوی اول افغانستان میگوید که بعد از این تولیدات تجارتی زنانی آن کشور با علامت مشخص با بازارهای جهانی و داخلی رقابت خواهد کرد. و در این حال وزارت امور زنان افغانستان روی پالیسی جواز برای کسب و کاران دست دوز کار می کند. تفصیل بیشتر از سمسا مسیرت می شنویم.
اتاق تجارت و صنایع زنان و حکومت افغانستان با تجلیل از روز جهانی ملکیت‌های فکری نشان خاص تجارتی را برای تولیدات زنان افغانستان افتتاح کرد. کاملا صدیقی معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که اقدامات جدی شامل ایجاد استراتژی ملی صادرات برای افزایش صادرات افغانستان انجام شده است. خانم صدیقی تاکید کرد که برای بهبود بازار اموال تولیدی افغانستان به ویژه اموال تولیدی زنان این کشور باید استاندارد گردد.
باز یک بار دیگر به خانم‌ها تاکید می‌کنم که لطفاً قسمت صادرات و تولیداتشان به قسمت استانداردسازی و استفاده مؤثر از این نشان و علامت داشته باشند که تا جایگاه اساسی خود در جامعه بین‌المللی و نیازمندی‌های اصلی مارکت افغانستان شما کاور کنین که دیگر ما محتاج واردات تولیدات بیرونی نباشیم.
معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که باید تولیدات تجارتی زنان این کشور هویت مشخص داشته باشد. رولا غنی بانوی نخست افغانستان گفت که پس از این تمام محصولات تجارتی زنان افغانستان با همین علامت خاص در بازارهای جهانی و داخلی بر رقابت می‌پردازد.
که این تاریخ به بعد هر نوع تولیدات زنان افغان که به مارکت‌های جهانی صادر می‌گردد علامت ساخت زنان افغان می داشته باشند. و این واقعاً یک دستاورد چشمگیر و جای افتخار برای من و تمام زنان افغان می باشد.
بر اساس ارقام اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، شمار زنان تجارت پیشه این کشور به بیش از 850 نفر می رسد که بیش از 67 میلیون دلار در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کرده اند. منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان گفت که زنان باید از فرصت‌های ایجاد شده و از حمایت رهبری حکومت وحدت ملی استفاده کنند و کارشان را گسترش دهند.
از این فرصت استفاده کنند و بتوانند به سطح جهان خود کار خود و محصولات خود بشناسانند.
وزارت امور زنان افغانستان گفته است تنها 4% زنان افغان حساب بانکی دارند و هنوز هم دسترسی زنان به سرمایه اندک است. این وزارت برای تقویت اقتصادی زنان روی پالیسی جواز برای کسب‌وکاران دست دوز کار می‌کند. اکثریت زنان افغانستان در روستاها مشغول دست دوزی اند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد. شما در حال حاضر شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. یادآور میشم که برنامه امشب گفتمان با مناسبت یادبود از کارکردهای عبدالقدیر فهیم، یک تن از نطاقان پیشتاز ملی و بین المللی، اختصاص داده شده. اگر شما شنونده های عزیز خاطراتی از این نطاق دارین، لطفاً در برنامه امشب با ما در میان بگذارین. منتظر تلفن های شما هستیم. و حال میبینیم که در امریکا چه خبر است؟ مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده برگزاری انتخابات پارلمانی را به عراقی‌ها تبریک گفت و بر تعهد واشنگتن به توافق استراتژیک بین عراق و ایالات متحده و همچنان تحکیم روابط بین طرفین مجدداً تاکید کرد. مردم عراق بعد از اعلام پیروزی عراق در برابر داعش و روز شنبه در اولین انتخابات پارلمانی اشتراک کردند. بر اساس گزارش کمیسیون ملی انتخابات عراق، حدود 10 میلیون عراقی در رای‌دهی اشتراک کردند. تفصیل بیشتر از نجیب خلیل میشنویم.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده به روز شنبه برگزاری انتخابات پارلمانی را در بیانیه به مردم عراق تبریک گفته، علاوه کرد که مردم عراق صدایشان را شنواندند. شهروندان از هر گروه قومی و مذهبی و از تمامی 28 ولایت به شمول بجا شدگان داخلی صدایشان را شنواندند. آقای پامپئو تعهد واشنگتن را به توافق چارچوب استراتژیک که بیانگر تحکیم روابط بین ایالات متحده و عراق است مجددا تاکید کرد. عراقی ها به روز شنبه در سراسر آن کشور به پای صندوق های رای رفته در نخستین انتخابات پارلمانی پس از شکست گروه داعش در آن کشور شرکت کردند. رای دهندگان از 7000 کاندید باید 329 نفر را برای پارلمان عراق انتخاب می کردند. باشندگان بغداد، فلوجه که دارای اکثریت سنی‌ها و نجف که باشندگان آن شیعه مذهب هستند در جمله شهرهایی بودند که روند رای‌دهی را با استفاده از روش رای‌دهی الکترونیک که در آن از کارت‌های هویت و نشان انگشتشان استفاده شد انجام دادند.
این هم مردم عراق که رای می‌دهند. برخی ها می‌گویند این کشور و یا آن کشور بهتر است. آنها می‌گویند که کشورهای دیگر عراقی‌ها را نجات دادند. اما فکر می‌کنید عراقی‌ها چی می‌کردند؟ تمام پسرانم شهید شدند.
صحنه‌های رای‌دهی در فلوجه چند سال قبل غیر قابل تصور بود. فلوجه شهری است که زمان مرکز گروه‌های شورشیان مختلف و بعد داعش بود.
اینجا آمدیم تا این چهره‌های مایوس کننده را تغییر بدیم که برای ارزش دادن به عراقی‌ها هیچ چیزی نکردند. در گذشته اونا در بیجا شدن عراقی‌ها، فقر و در انزوا قرار دادن اونا سهم داشتند. ما چهره‌های جدید می‌خواهیم، مردان جوانی که برای مردم، برای وضعیت صحی، تعلیم و تربیت و تمام امور زندگیشان اهمیت قائل شوند.
همه پرسی‌ها نشان می‌دهد که احتمال برنده شدن دوباره حیدرالعبادی صدر اعظم عراق در این دور با توجه به مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری دشوار به نظر می‌رسد.
و در نتیجه 3 انفجار در 3 کلیسا در اندونزیا به شمول 6 مهاجم 13 کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل موضوع را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. سازمان استخباراتی اندونزیا می گوید مظنونین حملات در کلیساهای اندونزیا اعضای گروه به نام جماعت الانصار الدوله که یک گروه الهام گرفته از دولت اسلامی می باشد و این گروه مسئول انفجارهای روز یکشنبه در 3 کلیسا در دومین شهر بزرگ آن کشور می باشد. تیتو کارناویان رئیس پلیس ملی اندونزیا گفت عاملان این حملات اعضای یک خانواده بودند که به تازگی از سوریه برگشته بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. آقای کارناویان گفت پدر خانواده با موتر بم گذاری شده بر یک کلیسا حمله کرده و به گفته وی دو پسر 18 و 16 ساله وی حملاتی را با موترسیکل های بم گذاری شده انجام دادند. رئیس پلیس ملی اندونزیا گفت که مادر این خانواده نیز با دو دختر 12 و 9 ساله خود حمله دیگری را انجام داد. فرانس بارونگ سخنگوی پلیس ایالت جاوا میگوید تحقیقات روی چگونگی وقوع این حملات ادامه دارد و علاوه کرد
تحقیقات در محل انفجار هنوز ادامه دارد. هنوز ما در جریان شناسایی هویت اجساد هستیم.
پلیس دستور مسدودیت موقت تمام کلیساها در سورابایا را صادر کرد. بر اساس گزارش رویترز جشنواره بزرگ که قرار بود در این شهر دایر شود نیز لغو گردیده است. مقام های پلیس اندونزیا گفتند که 3 بم که دست ساخت بود از محل این رویدادها کشف و خنسا شده است. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا از محل این حملات دیدار کرده و حملات را عمل بزدلانه، وحشیانه و غیر بشری عنوان کرد. انجمن مسیحیان و 2 سازمان بزرگ مسلمانان اندونزیا نیز این حملات را محکوم کردند. همسر یک تن از زخمی شدگان این حادثه در بهاسای اندونزیا میگوید
مراسم در کلیسا برگزار شده بود و همسرم از مهمانان این مراسم پذیرایی میکرد و او درهای کلیسا را باز میکرد.
کلیساها در جاگارتا پایتخت اندونزیا مراسم دعاخوانی صبح امروز را لغو کردند. پلیس برای تامین امنیت در سرتاسر پایتخت خصوصا در اطراف اماکن مهم تدابیر امنیتی را شدت بخشیده است. این واقعیت در حال رخ می‌دهد که گروهی از علمای مذهبی از افغانستان و پاکستان هفته قبل در اندونزیا روی ختم تنش در منطقه و مبارزه با دهشت افغانی ملاقات کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز با صدور اعلامیه مطبوعاتی این حملات در اندونزیا را محکوم کرد.
در یک رویداد جداگانه پلیس اندونزیا در برخورد مسلحانه با تندروان مزنون در شهر جاوای آن کشور 4 تندرو را از پا درآورده و 2 تندرو دیگر را توقیف کرده است. اما معلوم نیست که آیا این رویداد با حملات انتحاری بر کلیساها در آن کشور ربط داشته است یا خیر. ستیو واسیستو سخنگوی پلیس اندونزیا گفت که این 6 تن اعضای یک گروه تندرو اسلامی بودند که در یک سال گذشته یک سلسله حملات را در آن کشور انجام داده بودند. پس از حملات دهشت افغانی 2002 در جزیره بالی اندونزیا که منجر به کشته شدن 202 نفر شد و القاعده مسئولیت آن را به عهده گرفت، حکومت اندونزیا تندروان را به شدت سرکوب کرده است. مسیحیان 9% جمعیت 260 میلیونی اندونزیا را تشکیل می دهند.